4 تا 5 تا قانونی که بهش میرسیم مشخص مدون باشه که بشه هم روش مطالعه کرد، هم بشه روش کار کرد، هم از نظرات کارشناسی و مطالعات مرکز پژوهش‌ها و مراکز دیگه استفاده کرد. الان تعداد موارد در دست رسیدگی و تکفوریتی از تعداد خطبکام لوای عادی داره بالا میزنه و این یک تهدیدیه برای مجلس. من فکر میکنم برادر عزیزم آقای لاریجانی خودشون باید تدبیر بکنن و یه راهی پیدا بکنن که از این نوع در واقع وجود تضاد در تصمیم گیری و نوبت بندی به اصطلاح جلوگیری بشه. ضمن اینکه از زحمات دوستانی که رفتن برای این طرح کار کردن و علاقه انصاف هم وقت هم گذاشتن، بسیاری از نقاط ضعف و تاریک قانون روشن شده و میتونه شفاف بشه و حتی موارد پیشگیرانه میتونه برای جرم زدایی و مقابله با این نوع آسیب‌های اجتماعی مؤثر واقع بشه. اما این روش اولویت دادن، روش فوریت دادن برای مجلس دچار یک ابهامی شده که انتظار داریم آقای لاریجانی خودشون ورود کنن و یه جوری این بحث رو جمع جور کنن. متشکرم.
تشکر. موافق جناب آقای جعفرزاده، شماره 161.
بفرمایید آقای جعفرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم جناب آقای رئیس. خب مخالف محترم صحبت فرمودن، مخالفتشون فقط این بود که شاید این فوریت نداشته باشد اینها. ولی آقای دکتر ببینید، یک ظلم مضاعفی نسبت به مخصوصا جامعه بانوان ما داره میشه و به هر نحوی از آنها یک فردی اگر به خاصه و مکنونات قلبیش نرسه، این دوران خانمها و بانوان کشور ما رو مورد آسیب قرار میدن. شاید اینها رو نکشن، ولی کشتن انواع و اقسام مختلف داره. باز هم تو آمار جرایم ملاحظه میفرمایید که بحث اسیدپاشی کمان داره امرار پیدا میکنه، ادامه داره، هیچ وقت قطع نمیشه. بررسی های کارشناسی حقوقدانان نشون میده که قوانین موجود پاسخگو نبوده و این بانوان ما و خواهران ما و دختران ما به اصطلاح آسیب میدیدن. دوستان ما، همکاران خوب ما، آقای دکتر بابایی ساله عزیز، خواهر خوبمون، همکار خوبمون خانم سید فاطمه حسینی، خانم به اصطلاح سیاوشی و دیگران اومدن یک به اصطلاح تقاضایی رو مطرح کردن به عنوان یک فوریت و بحث تشدید مجازات اسید پاشی رو گذاشتن. عنایت بفرمایید، ما در هر جایی که مشکل داریم و قانون خوب اجرا نمیشه و مردم آسیب میبینن، قطع به یقین یک جای قانون اشکال داره. مجلسی که قراره در رأس امور باشه باید قوانینی رو وضع بکنه که جلوی بزهکاری ها و جلوی جرائم رو بگیره. در قانونی که دوستان و همکاران من آمدن لحاظ کردن، چند تا نکته دیده شده به عنوان نکات بسیار مثبتی است که جزء نواقص قبلی بود و این نواقص باعث میشد که مرتب این جرم تشدید بشه. یه نفر میگه با من چیکار میکنن؟ من رو در قالب به اصطلاح قانون مجازات عمومی میبرن زندان، 7-8 سال برای من میبرن، بعد من تخفیف میخورم، بعد با کمال پررویی میومد در داخل شهر میچرخید. آقای دکتر، توی این قانون تشدید جرم اسیدپاشی معاونت، زمان شروع، همکاری حین به اصطلاح ارتکاب جرم و بعدش همه جرائمش دیده شده. من فکر میکنم با این اتفاقاتی که افتاده و مواردی که دیده شده، دیگه ما شاهد عدم تکرارش و یا به حداقل ممکن میرسه این جرم. حمایت از بزهدیدگان و کسب به اصطلاح می اومدن اسید می پاشیدن می رفت، این فرد از تمکن مالی خوبی برخوردار نبود، هیچ کس نبود هزینه درمانشو بده، ما اینو قانونمند کردیم. طرف اسید می پاشید فرار می کرد، از کشور خارج می شد، الان از بیتون ما باید دیهشو پرداخت بکنن، تخفیف مجازات می گیره. مگه میشه کسی بیاد چشم یکی نفر رو کور بکنه، قیافشو و چهره اون رو نابود بکنه، بعد این بیاد تخفیف مجازات بگیره؟ ما اینا رو همه رو آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، تخفیف مجازات همه رو از بین بردیم. آقای دکتر، تنها راه جلوگیری از این عمل بسیار بسیار ناشایست و شنی که به اصطلاح با شخصیت یک فرد، با تمام زندگی یک فرد به اصطلاح روبرو میشه، فقط تشدید مجازاته. مگه میشه کسی که این رو با موتورسیکلت آورده این طرف اسید پاش ترکش نشسته، بعد اون راننده موتورسیکلت میگفتن نه این معاونت نیست، معاونت که شاخ و مردم نداره، قطعا جز معاونت و اینا باید مجازات بشن. آقای دکتر هزینه های درمان این بندگان خدا روی زمین میمون، کسی که بهش اسید پاشیده میشه جوونیشو ازش میگیرن، چهرهشو به اصطلاح نامناسب میکنن و کسی دیگه حاضر نیست باش روبرو بشه، روبوسی بکنه، دست بده. این دچار ناراحتی های روحی روانی میشه. با سازمان بهزیستی رو موظف کردیم این رو تحت پوشش قرار بده. اون قوانین قبلی آقای دکتر تناسب با جرم نداشت، آمار و ارقام نشون میده که مرتب داشت رشد پیدا میکرد و این جرم اسید پاشی داشت افزایش پیدا میکرد. و من فکر میکنم این به اصطلاح قانونی که در قالب طرح تشدید مجازات اسید پاشی است و حمایت از بهزیستی‌دهگان است، حتما خواهش میکنم همه همکاران ما بیان به این یک به اصطلاح آقای دکتر جلیل و سایر دوستان ما هم بودن یک رأی بالا بدن، این به عنوان یک اقدام خوب در مجلس دهم ثبت بشود و همکاران ما و نمایندگان ما در مقابل جرائمی که آسیب میزنه زندگی یک فرد رو ازش میگیره، اون رو میکشه، مرده متحرک میکنه، اون رو به طور کل از زندگی ساقط میکنه، نمایندگان با قانون تشدید مجازات جلوی اعمال این کار رو میگیرن، جلوی تکرار این کار رو میگیرن. این چیزی نیست که کسی بخواد در موردش فکر بکنه که آیا رأی بدهد یا رأی ندهد، الا بالله باید به این رأی داده بشه. و همکار خوب ما برادر عزیز ما آقای محمودی شاهنشین هم که فرمودن که نسبت به بنده کسبت استادی دارن، اصطلاح ایشون هم نظر فقط به بحث فوریتش داشتن، ما واقعا یک کاری فوری‌تر از این موضوع داریم. بنابراین خواهش من اینه که آقای رئیس این رو که به رأی میگذارید، خود جناب عالی که من مطمئن و شک ندارم از ما دلسوزتر هستید، هم رأی مثبت خواهید یا سایر همکاران ما، این زحمتی که خواهران مجلسی ما کشیدن به اصطلاح اینا این طرح رو تهیه کردن، این یک مطالبه عمومی در جامعه هست، این رو با تقاضا دارم که رأی مثبت بالا بدن، این باید یه رأی بیاره و چه کسانی که بزهکارن و جز عرض لوباش هستن بدانن که مجلس زنده است و با اونها برخورد میکنن و از طرفی کسانی که آسیب میبینن میدانن که مجلس در فکر اوناست و اونها رو رها نکرده. با این قانون تشدید مجازات ما قول میدیم که این جرم و جرائمش به حداقل ممکن برسه. کمیسیون حقوقی و همه کمیسیون ها هم اینو تایید میکنن. ممنونم از اینکه این فرصت در اختیارم قرار گرفت.
تشکر.
از بشه 199 نفر حضور دارم، یک فوریت این تر رو به رأی میذاریم. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند، یک فوریت این تر به رأی گذاشته میشه. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. یک فوریت این تر به رأی گذاشته میشه. پایان رای گیری. پایان رای گیری تصفیب شد. خب سخنان رو بفرمین.
آقای دکتر اعلام وصول چند فقره داریم؟
اعمال نداریم که
طول نه اعلام وصول چند
آره؟
قال اعلام وصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز دوشنبه مورخ 23 اردیبهشت 1398 عبارتند از: یک، جناب آقای سید احسن علوی نماینده محترم سنندج دیوان دره و کامیاران. دو، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنقر. سه، جناب آقای الله یار ملک شاهی نماینده محترم کوهدشت و رومشکان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای دکتر بهروز بنیادی نماینده محترم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد. دو، جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از جناب آقای سید احسن علوی نماینده محترم سنندج دیوان دره و کامیاران در خدمتشون باشیم برای مدت 7 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
نام و یاد شهدای عظیم و شأن انقلاب اسلامی رو گرامی می‌دارم و ارواح مطهر آنها و روح بلند امام عزیز و فقیدمان درود می‌فرستم. آرزوی طول عمر با سعادت با صحت و سلامت برای رهبر فرزانه انقلاب از خدای سبحان مسئلت دارم. بعد من از اقدام قاطعانه گرچه دیر هنگام رئیس جمهور و هیئت محترم وزیران در خصوص جراحی برجام و مقابله گام به گام با عهد شکنان معاهده برجام که با زور با قلدری مراد تسلط بر جهان دارند تشکر میکنم. مز شد خواست که ساغش شکند عهد شکست، فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست. جناب آقای رئیس جمهور، مسئولین و نمایندگان محترم، کردستان با 2.1% جمعیت کشور با وجود منابع غنی و ثروت نهفته فراوان امروز در بالاترین قله تورمی نقطه به نقطه بیش از 60% در 3 گروه کل خانوار، خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی ایستاده است. این بدان معناست که هر خانواده کردستانی برای تأمین مایحتاج اساسی یک زندگی نرمال بایستی هزینه ما بین 10-12% بیشتر از سایر خانوارهای ایرانی بپردازد، آن هم در شرایطی که نرخ بیکاری، تورم، فقدان درآمد پایدار، عدم وجود سرای و کمبود بسیاری شاخصهای توسعه در این استان بیداد میکند. کردستان استانی که علارغم تمام محرومیت‌ها، محدودیت‌ها، تأمین بخش اعظمی از محصولات کشاورزی و دامی کشور را عهده‌دار است و نقش کلیدی در خودکفایی برخی محصولات همچون گندم و توت فرنگی دارد و این در حالی است که شاهد هستیم بارش‌های سیلابی اخیر این استان را نیز تحت شعاع قرار داد. بخش کشاورزیان متحمل ضرر و زیان فراوانی شد. کردستان استانی با خاکی زرخیز، معادنی غنی، منابع خدادادی، توانمندی‌های اقلیمی متنوع و گنجینه‌های توپوگرافی دارای ثمره‌های خدادادی فراوانی است که اسمن به نام کردستان و البته در عمل به کام دیگران به بار نشسته است. ظرفیت‌هایی که نه تنها در راستای توسعه به خدمت گرفته نشده‌اند، بلکه وجود بی‌توجهی‌ها و غفلت‌های تاریخی که کماکان در حق مردمان این دیار روا داشته می‌شود، توسعه نیافتگی زیرساخت‌های صادراتی مبتنی بر این ثروت خدادادی را در اصل ارتباطات به این سرزمین تحمیل کرده است. اشهافی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پیش و خمش مشوق‌های سرمایه‌گذاری به دام انداخته و با تزریق مشکلاتی همچون نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، فقدان وجود زمین‌های بازیرساخت‌های آماده جهت فعالیت‌های پیشرو، عدم وجود سرمایه‌گذاران کلان، نبود بستر نقش‌آفرینی برای جوانان تحصیل کرده و خوش‌فکر و صاحب ایده و عدم تسهیل در صدور مجوزها، اقتصاد این استان را فلج کرده و توسعه از این استان را بسیار بطی و کند کرده است. بی تردید واضح است که ثروتمند بودن صرفاً به داشتن پول و منابع ثروت‌آفرین نیست. به همین خاطر است که خواهان آنیم که بستر دسترسی به این منابع ارزشمند در بالاترین حد خود فراهم گردد. بر این مبنا توسعه زمانی شکل می‌گیرد که راه‌های ارتباطی ضامن دوام، بقا، رشد و تعالی منابع ثروت‌آفرین باشند. توسعه شرایان اقتصادی بر مبنای راه‌ها زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های ترددی تأمین گردد. متأسفانه خلأ بزرگ در کردستان از میان برداشته نشده و وضعیت اسفبار راه‌های زمینی، عدم توسعه خطوط هوایی، عدم تکمیل و تتمیم راه‌های سرندج همدان به دلیل محدودیت‌های فراوان روز به روز به عمق این فاجعه می‌افزاید. کردستان استانی که با وجود امکان ارتباط مرزی با کشور عراق، کماکان یک استان منزوی در امر تبادلات مبتنی بر ظرفیت‌های مرزی است، چرا که وجود مرز مشترک با عراق، اشتراکات فرهنگی، بازارچه‌های مرزی، اشتراکات زبانی قومی با همسایگان آن سوی مرز نتوانست کردستان را به یکی از خطوهای توسعه مرزی بدل سازد. و این بدین خاطر است که عدم توسعه شاخصه‌های مهم زیرساختی از جمله حمل و نقل ریلی، عدم توجه به ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری با تأکید بر شهرستان‌های بانه و مریوان، عدم توسعه متوازن بر اساس محورهای شاخص توسعه استان، لذا نقش کردستان در این صحنه اقتصادی به گذرگاه نفتکش‌های متعدد محدود ساخته که همساله جز بار رنی منفی تصادفات آلودگی محیط زیست و آبها به دلیل واژگونی تانکرهای نفتکش، مرگ به فرسودگی جاده‌ها و افزایش خطر چیز دیگری برای این دیار به همراه نداشته است. ملت عزیز ایران، نمایندگان محترم، کردستان استانی امن با مردمانی فرهنگیز که احترام و پاسداشت این امنیت پایدار و جامعه مبتنی بر اخلاق، فرهنگ و هنر و صداقت جز با کاهش آلام آنان شدنی نیست. الزامی به یادآوری نکته نیست که کردها و کردستانی ها همواره ثابت کردند که تمام شرایط همراه نظام و انقلاب بوده و سند اثبات این ادعا تقدیم 5400 شهید و صدها جانباز و آزاده است که رد آنان در جای جای این دیار به وضوح قابل دریافت است. به عنوان نماینده برخاسته از دل مردم کردستان، بار دیگر متذکر لزوم تقویت زیرساختها و بهبود راه‌های ارتباطی اعتماد به نسل جوان و ایده‌های خلاقانه آنان، تکیه بر ظرفیت مردمی و معنوی کردستان و در نهایت اعتبار و شأن نام اصیل کردستان هستم، چرا که کردستانی‌ها همواره با وجود تمامی کاستی‌ها و کمبودها برای دنیا مظهر غیرت، شجاعت، فرهنگ و هنر بوده و هستند. و اما نکاتی در مورد تذکر مسئولین. جناب آقای مورنسان، ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با توجه به خیزش جهانی به سمت توسعه اقتصاد در پایه گردشگری، می طلبد از این فرصت نهاد استفاده را بود، چرا که کشور ایران به عنوان یکی از 10 کشور برتر از نظر جذابیت گردشگری به طور عام و استان کردستان به عنوان استانی با شاخص‌های جذاب طبیعی، فرهنگی، هنری، انسانی، آینی در صنعت گردشگری و رونق اقتصادی به طور خاص می تواند به عنوان وزنه ارزشمند در موازنه های اقتصادی مطرح کرده. امید است به موازات توسعه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان اهتمام نیز در امر گردشگری به کار بسته شود. از جناب آقای شریعت مداری، وزیر محترم کار، تعاون، رفاه اجتماعی، که شغل خبرنگاران و خبرگزاری ها را به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح کردن تشکر می کنم. با توجه به صعوبت کار و مشکلات معیشتی آنها، امید است مجلس و دولت برای تحقق این پیشنهاد همراهی لازم رو داشته باشند. جناب آقای دکتر آبایی، وزیر محترم دادگستری، و جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه بودجه، بیش از 7200 نفر از پذیرفته شدگان قوه قضاییه که 157 نفر از آنها از کردستان هستند، از 9 آذر ماه 96 مراحل آزمون، گزینش و مصاحبه تحصیلی از آنها با عمل آمده. علی‌رغم هزینه زیادی که متحمل شده، متأسفانه تاکنون تعلیم نشدند. با عنایت به شرایط سخت زندگی و بیکاری مفرد، قویاً رسیدگی به کارگیری آنها مورد درخواست است. جناب آقای بطایی، وزیر محترم آموزش پرورش، در مصوبه سال 95 مجلس تصریح شد که مربیان پیشتابستانی و خود حق و تدریس های غیر مستمر طریق شرکت های دولتی و خصوصی که فعالیت نموده جذب شوند. ضمن اینکه مصوبه سال 97 هم مصوبه سال 95 رو تایید نمود، لکن وزارت آموزش پرورش برخلاف این مصوبه بخشنامه نموده، فقط به مربیانی که از محل بودجه دولتی استفاده نمودن اشاره دارد. ضمن اصلاح این مورد، تاریخ جذب پایان سال 91 اصلاح کنید. جناب آقای دکتر نوبخت، ریاست محترم سازمان برنامه بودجه، بازنشستگان آموزش پرورش از ابتدای سال 97 بازنشسته شدند، با تأسف تاکنون پاداش پایان خدمت دریافت ننمودند. بی‌تردید تا وصول این پاداش، ارزش ریالی آن به 1/4 تقلیل خواهد یافت. از آنجایی که این قشر از زحمت کشترین و کم درآمدترین اقشار جامعه هستند، می‌طلبد در تأدیه مطالبات آنها تعجیل نمایید. از آقای بطایی هم درخواست دارم در مورد رتبه بندی معلمان تصریح کنند و مدرک تحصیلی معلمین عزیز رو که واقعا توسعه و پیشرفت کشور مفتنی بر اندیشه معلمان های حتما در نظر بگیره و مدرک تحصیلی اینها رو اعمال نمایند. با تشکر و سپاسگزاری.
متشکریم آقای علوی. تشکر. نفر بعدی.
تشکر میکنم از جناب آقای سید حسن علوی، نماینده محترم سنندج. دعوت میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید جواد حسینی کیان، نماینده محترم سنقر، در خدمت شما هستیم. جناب آقای حسینی کیان به مدت 7 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان به ارواح طیبه و تابناک شهدا، امام شهیدان، رهبر فرزانه انقلاب، جانبازان، رزمندگان، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای مردم ایران عزیز اسلامی. ملت ایران اسلامی به خوبی می‌داند که آمریکا دچار چالش فراوان بوده و قدرت او رو به افول است. تحریم‌های ظالمانه و هیاهوی جنگ برای حفظ ظاهر خود است. به حول قوه الهی، ملت سربلند ایران اسلامی از این گردن انقلاب هم سرفرازانه عبور خواهد کرد و ملت از این هیاهوها نخواهد ترسید و ترسوها فکری برای خود بکنند. ملت ایران اسلامی یک پارچه پاسدار است و به سپاه پاسداران که حافظ انقلاب اسلامی است افتخار می‌کند. دو، جناب آقای دکتر روحانی، نمیدانم از وضعیت مردم خبر داری یا نه. مشکلات معیشتی، عدم نظارت، چپاول و غارت از سوی عده‌ای صدای مردم را درآورده است. گرانی مسکن، خودرو، کالاهای اساسی و مصرفی از جمله این موارد است. مجلس 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار داد با اختیار تام، اما نابسامانی و هرج و مرج در قیمت ها بیداد می کند. دولت به مجلس گزارش دهد این 14 میلیارد چگونه هزینه شده است، چرا تا به حال به داد سفره‌های مردم نرسیده است، وضعیت زندگی بازنشستگان، کارگران و عموم مردم خوب نیست. 3. جناب آقای دکتر روحانی، مجلس مصوب کرده است افزایش حقوق کارکنان 400 هزار تومان به اضافه تا 10% افزایش، اما نحوه اعمال دولت خلاف این مصوبه بوده که در تطبیق مصوبات مجلس هم رد شده است. در مواردی برخی ها تا 18% و برخی ها 400% اعمال شده است. دولت خود را ملزم به اجرای قانون ند. 4. سیل خسارات فراوانی به بار آورد و مردم را درگیر خودش کرد. امروز اقل همراهی دولت با فرزندان سیل زدگان تعویق یک ماهه کنکور است. این راستا نامه‌ای به رئیس جمهور محترم نوشته شد. 5. جناب آقای دکتر روحانی، معلمان فرهیختگان جامعه اند. امروز این فرزانگان در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی برند. باید جایگاه معلمی را دریابیم که معلمان نگران حداقل‌ها برای زندگی و معیشت خود نباشند. 6. اصل 44 قانون اساسی یک اصل مترقی است که دولت مکلف به خصوص سازی می کند، اما خصوص سازی با غارت و تاراج بیت المال متفاوت است. ده ها هزار میلیارد تومان خصوص سازی کرده ایم، اما اکثر اینها دچار چالش و مشکل است و یکی پس از دیگری پرونده اینها به دادگاه می رود. نمونه خریدار ماشین سازی تبریز است که به 20 سال زندان محکوم شده است. از همینجا از حضرت آیت الله رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه، می خواهیم تا جلو تاراج بقیه اموال بیت المال را بگیرد. نگذارید سیلوهای کشور که در حال واگذاری است به تاراج برود. 7. امروز یکی از نگرانی های مردم عدم نظارت است. عدم نظارت است در خودرو به دلیل بی‌نظارتی و مافیاهای خودرو نیازمند ورود دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی است و تشکیل یک شعبه دادگاه ویژه برای برخورد قاطع و اعدام اخلالگران این عرصه است. 8. مناطق زلزله استان کرمانشاه در شرایط فعلی به دلیل وجود سیل اعتبارات آن پرداخت نمی شود. مردم زلزله زده و سیل زده استان کرمانشاه همچنان گرفتار اعتباراتند. تذکرات به وزرا. وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، قریب به 3 سال است پیگیری برای مطالبه به حق مردم عزیز منطقه باوله و فارسینج در بخش شدن این مناطق هنوز به نتیجه نرسیده است. بارها دستور گرفته ایم، اما دستورهای حضرت عالی هم بر زمین مانده است. اقدام فوری جناب عالی را می طلبد. وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان، نیازمند افزایش تخصیص آب کشاورزی از سد شهدای سنقر به 5400 هکتار مصوب اولیه هستیم. 2 بار برخی از این سدها آبش رها شده است، به کشاورزان نداده ایم، اما گذاشته ایم آب همین جوری هدر برود. در این صورت وجود صورت جلسه با حضرت عالی و استاندار کرمانشاه هنوز کار اجرایی تصفیه خانه آب شرب سنقر شروع نشده است، نیازمند تسریع است. تکمیل مجتمع‌های آب روستایی از دیگر نیازهای جدی شهرستان است. برخی از مناطق ما با مشکل جدی آب روبرو است. شروع به کار تصفیه خانه فاضلاب سنقر که مصوبات آن و اعتبارات آن ابلاغ شده است. تذکر به وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر حجتی، استان کرمانشاه نیازمند طرح جامع سرد سیری است تا بزرگترین طرح ملی کشور در این موضع اجرا گردد و همچنین شهرستان سنقر نیازمند توجه جدی است برای طرح‌های آبیاری نوین. آقای مهندس حجتی عزیز، شما که از نزدیک دیدید شرایط شهرستان سنقر را، چاره اندیشی جدی کنید. وزیر محترم شهر راه و شهرسازی، آقای وزیر، 2 سال است 1 متر راه روستایی در شهرستان سنقر آسفالت نشده است. مردم را دریابید، قول دادید که 120 کیلومتر را امسال اجرایی کنید. منتظر وعده شما. وزیر محترم ارتباطات، در عین زحمات فراوانی که همکاران حضرت عالی کشیده اند، اما حسب قولی که دادید هنوز خیلی از مشکلات روستایی، مسائل ارتباطی مناطق روستا حل نشده است، نیازمند یک دستور جهادی و ویژه است. وزیر محترم اقتصاد، حضرت عالی قول دادید موضوع خصوصی‌سازی را به جدی تعقیب کنید، جلو تاراج بیت المال را بگیرید، جلو تاراج سیلوهای سنقر و دیگر جاها را بگیرید. آیا عدم اقدام شما به دلیل فشار مافیاهای قدرت و ثروت نیست؟ چرا اقدام جدی صورت نمی‌گیرد؟ در پایان از هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میخواهم کارهایی را در دستور قرار دهند که درد مردم باشد، چالشی را بتواند حل کند. مردم از این روزمرگی که مجلس دارند از مجلس مایوس شده اند.
خیلی ممنون.
درد مردم را در اولویت قرار دهیم. مردم بهترین ولی نعمت ما هست.
خیلی تشکر میکنم. ممنون. متشکرم. نفر بعدی رو فرم.
تشکر میکنیم از جناب آقای سینیکیا. دعوت میکنم از جناب آقای اللهیار ملک شاهی، نماینده محترم کوهدشت و رومشکان. جناب آقای ملک شاهی در خدمت شما هستیم برای مدت 7 دقیقه، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حلول ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان جهان و به خصوص ملت شریف ایران تبریک عرض بکنم. امیدوارم همگان بتوانند به بهترین وجه از فیوضات این ماه عزیز بهره کامل ببرند. به شهدای والا مقام انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم ادای احترام میکنم و از خداوند بزرگ میخواهم توفیق پاسداری از خون شهدا را به ما عنایت فرماید و بتوانیم ادامه دهنده راه مقدس شهدا باشیم. برای مقام معظم رهبری طول عمر با عزت از خداوند خواستارم. چند تذکر در خصوص حوزه انتخابیم کوهدشت و رومشکان و استان لرستان. اولین تذکر به وزیر محترم نیرو، متاسفانه تصمیمات نامعقول و غیر منصفانه و تبعیض آمیز وزارت نیرو موجب عقب ماندن استان لرستان از قافله توسعه پیشرفت شده است. ظلم روشن وزارت نیرو با توجه به عدم تخصیص متناسب آب به استان لرستان موجب شده است که نسبت اراضی آبی نسبت به اراضی دیمی کمتر از 50% معدلش فر باشد، که این اقدامات غیر عادلانه هم موجب عدم رونق کشاورزی و هم موجب عدم توسعه و افزایش نرخ سیل بیکاری در استان لرستان رو به دنبال داشته است. وزرای نیرو آقایان چیتچیان و اردکانیان باید در دادگاه این سوال را پاسخ دهند، چرا تخصیص قطعی 273 میلیون متر مکعب آب سد معشوره برای آب شرب، صنعت و کشاورزی شهرستان‌های کوهدشت بر رومشکان و بخش‌های ترهان و کونانی را به 100 میلیون متر مکعب کاهش دادند و جلوگیری از احداث سد معشوره در سالهای گذشته موجب خسارت